دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.
سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه‌های امروز رادیو مورد توجه و علاقتون قرار گرفته و از اینکه در این ساعت با ما هستین هم امیدوارم که برنامه آموزنده بتونیم در اختیار شما عزیزان قرار بدیم، با توجه به اینکه مهمان بسیار عزیزی امروز در برنامه هستن، خانم کیانا نعیمی. ایشون مددکار اجتماعی بالینی هستند که در واقع میشه Associate Clinical Social Worker. کارشناسی ارشد خودشون رو از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA گرفتن. بخشی از تجربیات ایشون کار در مدارس آموزش و پرورش لس آنجلس LAUSD یا همون لس آنجلس Unified School Department هست و مدتی هم با سربازان و خانواده های سربازان در ارتش آمریکا Greater Los Angeles VA Medical System کار کردند. خانم نعیمی به عنوان متخصص بالینی در مرکز مغز و اعصاب سمل اینستیتوت در UCLA خدمت می کنند و تخصص خودشون رو به عنوان محقق و پژوهشگر در زمینه سوگواری یا همون بریف از بیمارستان کودکان لس آنجلس Children's Hospital دریافت کردند. موضوع مورد بحث امروز، همونطور که شما عزیزان ممکنه حد زده باشید، علائم و چگونگی برخورد با مشکلات روحی و روانی هست که بعد از حادثه از دست دادن عزیزی صورت میگیره. خانم کیانا نعیمی، بسیار خوشحالم از اینکه دعوت منو قبول کردید، امروز در برنامه هستید، وقت خودتون رو به ما دادید و آمادگی این رو دارید که اطلاعات مفیدی رو در خدمت شنوندگان قرار بدید.
سلام و درود بین برای شما و شنوندگان عزیز 670 AM KIRN. مرسی که منو دعوت کردید به برنامه‌تون.
ممنونم از اینکه با ما هستید. بریم مستقیما سر موضوع امروز که هست گریف، سوگواری، مورنینگ، که معمولا ممکنه حادثه‌ای در زندگی رخ بده، یه چیز معمول هست، عزیزی رو از دست بدیم و بعد خب این میتونه مشکلات روحی و روانی رو با خودش به همراه بیاره که اگر که بررسی نشه، اگر که به اون رسیدگی نشه، میتونه موجب ناراحتی‌هایی باشه که در طول عمر هر جایی سر و کله‌اش پیدا بشه و به هر گونه ای توی روابط، توی کار و جاهای دیگه به ما آسیب برسونه. من دوست دارم که اول شما یک توضیحی بدید از این که به طور کلی این علائم و مشخصات که ممکنه نشانگر این باشه که داره یک ناراحتی و مشکلاتی ایجاد میشه در شخص چیا میتونه باشه.
حتما. ببینید خانم امینی، علائم و نشانه های سوگواری خیلی خیلی پیچیده است. بعضی وقتا انقدر به قول امریکایی complicated میشه یا سخت میشه که متوجه شد که طرف دچار سوگواری شده که حتی تشخیص نادرست هم بین تراپیست ها هم به وجود میاد. من گاهی شنیدم که تراپیستی عزیزی رفته پیش تراپیستی، پیش مشاوری، و مشاور فکر کرده که اون شخص بیش‌فعاله یا ADHD داره یا حتی دیپرشن داره، افسردگی یا بایپولر، دو قطبی. ولی وقتی بیشتر به علائم و نشانه‌های سوگواری فکر کنیم، می‌بینیم که هیچ کدوم از اینا نیست و it's just grief and و فقط سوگه. So چون که گفتم علائم و نشانه‌هاش complicatedه یا پیچیده است، یکی از اون علائم ها اون ایمپکت جسمانی، اون اثر جسمانی که رو بدن ما میذاره، مثل خستگی مفرط، مثل خواب نامنظم، سیستم ایمنی ما میاد پایین به خاطر اون استرس، و اینکه کند شدن در کاری میخوایم انجام بدیم، slow process time، برای همین آمریکایی‌ها بیشتر از اوقات میگن که grievers are not good drivers، اینکه افراد سوگوار راننده‌های خوبی نیستن، چون به خاطر اون سیستم یا اون کوردینیشن که به هم میخوره و میاد پایین، بیشتر اوقات شاید ببخشید اکسیدنت بیشتری داشته باشن، تصادف بیشتر بکنن یا اینکه تیکت بگیرن. یه علائم دیگه این علائم شناختی هستش که پریشانی، گیجی و گمی، ضعف تصمیم گرفتن، به راحتی از کوره در رفتن، یا اینکه again cotton batting brain دارن، اینکه مثال همون خودمون که انگار رو ابراست که آمریکایی ها میگن it's a cotton batting brain، تو هواه، معلوم نیست چی تو سرش میگذره، و عدم تمرکز which is loss of concentration و بی‌حوصلگی. از لحاظ احساسی هم همون بیش‌فعالی که یه چند لحظه پیش بهش اشاره کردم و یاد اون چیزی یا اون کسی که از دست دادن که میگن grief attacks و دوری و کنار کشیدن از دیگران، نخواستن با دیگران وقت بگذرونن، بیرون برن، گفتگوی داشته باشن، تو خودشونن، و of course بیشتر وقتا با خشم یا انگر زیادی هم ممکنه که رو به رو بشن و frustration low tolerance frustration دارن، یعنی اینکه تحمل زیادی ندارن برای چیزای روزمره. مثلا اینکه به خاطر اینکه تمرکز زیادی ندارن ممکنه که یادشون رفته باشه کلیدشون رو کجا گذاشتن، یا اینکه نوبت‌هاشون رو کیه و کجاست و چقدر باید به خودشون وقت بدن و غیره و غیره. به خاطر اینکه این علائم و نشونه ها خیلی میتونه پیچیده باشه، اگن بعضی وقتا تشخیص نادرست هم متاسفانه به وجود میاد.
خب نعیمی، یه سوالی که برای من پیش اومد، اگر این علائمی رو که شما الان بهش اشاره کردید، خب واقعا درست بعد از حادثه، بعد از اینکه کسی عزیزی رو از دست میده رخ بده، من حدسم اینه که خب همه متوجه بشن که این مربوط میشه به دوران گریف و سوگواری و به خاطر اینکه یه عزیزش رو از دست داده. بنابراین میخوام ازتون بپرسم که آیا امکان این وجود داره که شخصی هیچ کدوم از این علامت ها رو نداشته باشه و بعد از گذشت یک زمانی تازه این علائم ایجاد بشه، و اگر چنین هست چقدر بعد از یک حادثه احتمال بروز این علائم هست و تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه؟
سوال خیلی خوبیه خانم امینی. ببینید ما به خاطر اینکه خیلی نه تنها در جامعه ایرانی و در جامعه هم آمریکایی هم همینطوره، فکر میکنیم که سال اولی که کسی یا چیزی رو از دست دادیم سخت ترینه. این علائم و نشانه ها بیشتر اون موقع پیدا میشه، ولی اون واقعا ربط داره به اون کانکشن و به اون دردی که اون شخص احساس میکنه، the level of pain, the depth of pain، و به خاطر همین میتونه این باشه که این علائم و نشانه ها اصلا اول خودشو نشون نده، هاید بکنه خودشو برای مدت طولانی. من افرادی داشتم که اومدن پیش من بعد از 10-12 سال، شاید بعد از اینکه کسی رو از دست دادن و فکر میکردن که حالشون خوبه، زندگی روزمرهشون رو داشتن، میگذروندن، و یه دفعه new grief brings up old grief، چون که سوگ جدید سوگ قدیمی رو برای ما تازه میکنه، اومدن توی آفیس من و مدت ها با هم کار کردیم روی این علائم و نشانه ها. سو خیلی سخته که بشه گفت باید همون سال اول این چیزا پیش بیاد، that's not it at all. بعضی وقتا خیلی بیشتر از یک سال طول میکشه. و نکته دوم اینه که راه به خصوصی، با اینکه من خیلی از علائم و نشانه ها رو الان براتون توضیح دادم، راه به خصوصی در ابراز سوگواری وجود نداره و به خاطر اینکه انقدر متفاوته برای هر کسی، مثل بافت مو و رنگ چشامون، برای هر کسی متفاوته، هر کسی یونیکه، یا اون فینگرپرینت، هر کسی متفاوته، اثر انگشت، ممنونم، برای هر کسی متفاوته، اون علائم و اون نشانه های سوگواری هم همین شده. So, نمیشه حتما گفتش که اوکی چون تمام اینا رو داره یا تمام اینا رو نداره دچار سو شده و نشده. چون میکشه. It's complicated.
بازم من برمیگردم به اون مسئله زمان، برای اینکه توی مثالی که شما زدین که گفتین که کسی اومده از شما کمک گرفته بعد از حدود 12 سال، ولی به خاطر یک سوگ تازه‌ای، اگر که اشتباه متوجه نشده بوده باشم، یه حادثه تازه‌ای براش پیش اومده بوده که بعد اون وقت حادثه اولیه یا قبلی هم از 12 سال پیش علائم خودش رو نشون داده. خب ولی اگر که مثلا یه نفر 12 سال، همون 12 سال رو بگم، از اون قضیه حادثه اولی گذشته و دیگه مورد دیگه ای نداشته که بخواد یادآور اون سوگ اولیه باشه، ولی یه دفعه همچه علائمی پیدا بکنه، آیا همچین امکانی وجود داره که بعد از چند سال من علائم ناراحت کننده روانی سوگواری رو نشون بدم یا نه؟
ببینید، اگه در ترانزیشن باشه اون شخص، خیلی ممکنه که ما وقتی یه چینج بزرگی داریم توی زندگیمون ایجاد میکنیم، ممکنه که اون سوگ دوباره خودش رو نشون بده. اگه ما داریم از ما داریم شغلمون رو عوض میکنیم، یا ما داریم از یک استیت، از یک ایالت به یه ایالت دیگه موو میکنیم، ممکنه که این سوگ ما دوباره خودشو به نقطه های دیگه نشون بده. بعد یه کانسپت دیگه که اینجا وجود داره اینه که ما اگه در بیان کردن سوگمون ایناف، به اندازه کافی اینو بیان بکنیم، اثر منفی نخواهد داشت تو زندگیمون. برای همینه که it doesn't mean که just به خاطر اینکه طرف چیزی خیلی بزرگی یا شخص خیلی مهمی تو زندگیش از دست داده، باید حتما الان بره پیش یه مشاور. Not necessarily. اتفاقا باز برمیگرده اون به اون حمایتی که تو زندگیش داره، اون سپورتی که داره، و اینکه چقدر میتونه خودش رو بیان بکنه و ابراز کنه.
بسیار عالی. اتفاقا من دقیقا میخواستم این سوال رو بکنم که آیا پیشنهاد میکنید هر کسی که با یک حادثه و یک از دست دادن عزیزی روبرو میشه بره پیش متخصص و کمک بگیره، یا اینکه نه، اگر که شرایط طوری باشه که احساس بکنه که داره از نظر روحی و روانی آسیب میبینه بعدن؟ که شما پاسخ اون سوال رو دادین، بس لزومی نداره که حتما به متخصصی مراجعه بشه، آنلس که داره واقعا بهشون صدمه میرسونه و اذیتشون میکنه.
دقیقا، ما بین 50-52% لاس هایی که انواع از دست دادن ها که وجود میاد، بین 50-52% به مشاور اصلا نیاز ندارن، به خاطر اینکه اون حمایت رو دارن، میدونن باید چجوری از خودشون مراقبت کنن، and they can do it and هیچ آسیبی به زندگی روزمرگیشون نمیزنن و نمیرسه و هیچ they're okay.
So, and
خدا رو شکر که
they're okay. آره خدا رو شکر. خانم نعیمی، ما توی فارسی میگیم ایام سوگواری، ایامی که یعنی به یه فردی مثلا حق اینو میدیم که سوگوار باشه، ولی توی انگلیسی وقتی میایم یه دوران گریف داریم، یه مورنینگ داریم. میتونید یه توضیح بیشتری بدین راجع به تفاوت این دوتا، یا اینکه اگه بتونید توضیح بدین که حتی تو فارسی هم شاید معادل بهتری به جای سوگواری براش باشه، ممنون میشم.
ببینید، این سوال من باید از شما بپرسم، چون که من همه چی رو از انگلیسی با خانواده سعی کردم که ترجمه کنم. تو شما ممنون میشم ازتون که اگه منو کرکت بکنین اگه من جای اشتباه میکنم. ببینید، grief does not equal mourning. یا سوگ یا همون سوگواری با عزاداری و مویه وزاری ببخشید و مویه وزاری یکی نیست. So grief اون یا سوگواری اون احساسات درونی ماست و اون مویه وزاری کردن اون چجوری ما اون احساسات رو ابراز میکنیم. Okay. So بعضیا you know با اشک ریختن خیلی زیادی، بعضی با خشم و عصبانیت و واقعا فرق میکنه. It depends. ولی grief is not mourning. It's not equal mourning.
نه خب خیلی به فارسی هم خوب توضیح دادین که من اصلا واقعا فرق این دوتا رو نمیدونستم و خیلی خوشحالم از این که یاد گرفتم این دوتا رو. ولی حالا با توجه به این که شما اشاره کردین که همه انگلیسی یاد گرفتین، شما میتونم بپرسم ازتون که اصلا ایران بودین؟ چون فارسی رو واقعا مسلط و زیبا صحبت میکنین.
این نظر لطف شماست. من از 5 سالگی اومدم آمریکا با خانواده. یک بار یه سفر به ایران داشتم ولی همین شد. And you know من خیلی سعی میکنم فارسی رو تمرین کنم، پرکتیس بکنم، ولی خب تمام مدرسه، دوران مدرسه، دانشگاه، فوق لیسانس هم اینجا گرفتم و اینجا بزرگ شدم.
به هر حال چون از اونجایی که گفتین که خانواده کمک میکنن به شما که این معادل فارسی رو یاد بگیرین و این فارسی مسلطی که صحبت میکنین، باید واقعا بهشون تبریک گفت، برای اینکه به نظر میرسه بسیار معلومات بالایی دارن در مورد خیلی موارد و خوشحالی. معمولا افرادی که موفق هستن حتما خانواده هایی دارن که تونستن در موفقیتشون به اونها کمک بکنن.
بله کاملا درسته. و یه چیزی که من همیشه شکر گذارم اینه که چون میدونید خانم امینی، گریف یکی از اون کانسپت های هستش که در موردش حرف زدن یا گفتگو کردن سخته، غمگینه، right؟
بله.
And so ولی من میتونم you know با تسلط بگم که ما در خونمون خیلی در موردش زیاد حرف میزنیم. من این کار منو خیلی راحت تر میکنه، اینکه بتونم براشون هم توضیح بدم هم اونا بتونن برای من اینو ترجمه کنن. And of course افراد بیشتری رو امیدوارم که بتونم حمایت کنم.
منم همینطور. این توضیحی رو که دارین آیا مربوط میشه به اینکه شما مثلا دانشگاه که میرین درسی رو که یاد میگیرین بعد میان راجبی صحبت میکنین براتون ترجمه میشه، یادگیری میشه، یا اینکه داشتین به یه پرسونال اکسپریانس ریفر میکردین؟
نه من چون گفتم که تمام ترینینگم، تمام فوق لیسانسم، همه چی توی در آمریکا بوده و انگلیسی بوده، سعی میکنم که تا اونجایی که ممکنه بیام اینا رو خونه در موردشون هم حرف بزنیم. همین که
خب البته راجع به علم گریف و سوگواری صحبت کردن کمی متفاوته از این که بخوایم با کسی که یه اکسپریانس بد داشته صحبت بکنیم. چون من در تایید البته صحبت شما که گفتین برامون سخت راجع به صحبت کردن، متوجه شدم حتی یه نفر که حالا اصطلاحا بگیم داغداره، خیلی ناراحته، وقتی که سر صحبتش باز میشه و دلش میخواد راجع به این مسئله صحبت کنه، اطرافیان میگن که موضوع رو عوض کنیم، حواسش رو پرت کنیم، حتی بهش اعتراض میکنن، خب بس دیگه اینقدر راجع به صحبت نکن، دیگه نمیخواد گریه کنی. یعنی فکر میکنن با این کارشون که مثلا دارن به کسی که سوگواره بگن گریه نکن، راجع به صحبت نکن، خاطراتش رو دیگه پیش نیار، بعد مثلا اون موقع راجع به نمیدونم یه صحبت خوب و خوش راجع به یه چیزی که اتفاق افتاده که خوشایند بوده صحبت بکنن، دارن کمک میکنن به اون طرف. چیزی که از شما میشنوم برعکس اینه.
کاملا همینطوره. کاملا همینطوره. ما وقتی به عزیزانمون میگیم در موردش حرف نزن، بس دیگه گریه نکن، برای چی انقدر میری سر خاک، انقدر بهش فکر نکن، خب به یه چیز بهتر فکر کن. ما در اصل داریم به اون شخص دو پیام رو میدیم. این یکی اینه که شما رو اینطوری دیدن خیلی برای ما دردناکه. این یک. It's very difficult for us to see you like this. این یک. ما و به خاطر این ما این راحت نیستیم. و دو اینکه we don't feel comfortable. اگر ما راحت نیستیم خیلی برای ما دردناکه. پس لطفاً در موردش با ما صحبت نکن. و you know بیشتر وقتا من میدونم که نیت خانواده ها یا عزیزان اینطور نیست. رایت نیتشون خیره، میخوان کمک کرده باشن، میخوان حمایت کنن، ولی that's not the message تو اون شخص میشنوه.
بله، من با شما موافقم و دلم میخواد که بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنیم، برای اینکه فکر میکنم خیلی مهمه، یکی از چیزهایی که شاید توی فرهنگ ما به درستی جای نیفتاده باشه. عزیزان شنونده، ازتون خواهش میکنم که تا لحظاتی دیگر، دقایق دیگر با ما باشید. برمیگردیم با صحبتهای خودمون در رابطه با سوگواری با خانم کیانا نعیمی ادامه میدیم و اطلاعات بسیار مفیدی که دارن با ما شیر میکنن در میون میگذارن. با ما باشید.
دنیای ما، جامعه ما.
Our world, our community with Debbie Amini.
خب شنوندگان عزیز، به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. یک بار دیگه اعلام کنم که در خدمت میهمان عزیز خانم کیانا نعیمی، مددکار اجتماعی بالینی هستیم که در واقع به انگلیسی میشه Associate Clinical Social Worker، و با استفاده از معلومات ایشون داریم صحبت میکنیم راجع به علائم روحی و روانی که میتونه دوران سوگواری یا اصلا خود سوگواری از دست دادن عزیزی داشته باشه. علائمش چیا هست، چطور باش برخورد بکنیم. قبل از اینکه به آگهی ها بریم، نکته بسیار بسیار مهمی رو که خانم نعیمی بهش اشاره کردند این بود که اگر که کسی سوگوار هست، بهش اجازه داده بشه که راجع به اون مسئله، راجع به گریف صحبت بکنه. و این قضیه که ما سعی میکنیم حواس افراد رو پرت کنیم، موضوع صحبت رو عوض بکنیم که شاید از ناراحتی اونا کم بشه، ممکنه این پیام رو داشته باشه برای اونا که اونا دارن با یاداوری خاطرات غمگینشون ما رو رنج میدن و ما رو ناراحت میکنن، که در واقع خب مطمئنن قصد هیچ کسی همچی چیزی نیست. خانم نعیمی، چون راجع به مسئله صحبت کردیم، من دیدم که اگر کسی در حادثه‌ای به نوعی عزیزی رو از دست بده، گاهی اطرافیان ازش میخوان که شاید مثلا حتی خونه‌شو عوض بکنه، به خاطر که تو اون خونه با اون عزیز خاطرات بسیاری داشته. ازش میخوان که عکسای اون عزیز رو مثلا به همه جای خونه‌ش، توی همه جای خونه نداشته باشه. بعضی وقتا من دیدم که اکثرا افراد این سکرین سیور تلفن خودشون رو عکس اون عزیز رو میذارن، بنابراین روزی چندین بار، چند صد بار اون عکس رو میبینن و اطرافیان بهشون پیشنهاد میکنن خب دیگه بس، یه سال هم دیگه گذشته، دیگه این کار رو نکن. یا همونطور که شما اشاره کردین بهشون میگن که مثلا به زیارت اونها نرین، به جایی که هستن و اینا. یه توضیح بیشتر اگه در این رابطه بدین که واقعا چه چیزی مفیده وقتی که ما میخواییم با عزیزانمون برخورد بکنیم که قصدمون کمک به اونهاست، چه باید باشه؟
ببینید خانم امینی، ما اگه واقعا قصدمون کمک به اونها باشه، بزرگترین کمکی که ما میتونیم بهشون بکنیم اینه که to continue the conversation، ادامه دادن در موردش حرف زدن، در مورد اون شخص بپرسیم چه چیزایی رو در موردش میس میکنی، چه چیزایی رو باهاش راحت بودی یا نبودی. اگه دوستی داریم که عزیزی رو از دست داده، ازش در مورد دیتیل بپرسیم، چه اتفاقی افتاد، چند سالشون بود، چه جوری از دست رفتن و غیره و غیره. البته اینو هم که میگم، ما اگه اون دوستمون رو توی محیط عمومی دیدیم in a public space، لطفاً این کارو نکنید. اگه تو فروشگاه یا تو بانک ایشون رو دیدید لطفاً ازشون نپرسید. یه جای خلوت، آروم، ساکت. آف کورس اون موقع درسته که ما بیشتر دلجویی کنیم و بیشتر در موردش حرف بزنیم.
در مورد عکس بله. که داشته باشن مثلا روی سلفونشون اینا، آیا فکر میکنید پیشنهاد این که اون عکس عوض بشه اینا صحیحه یا نه؟
ببینید اگه اون شخص میخواد اون عکس رو عوض کنه، اون شخص حق انتخاب داره. اون شخص اگه میخواد انگشترش رو بپوشه یا برداره، اون شخص حق انتخاب داره. اون شخص اگه میخواد خونه‌ش رو یا مکان زندگیش رو عوض کنه، بازم اون حق انتخاب با اون شخصه. ما به هیچ وجه نباید به خودمون اجازه بدیم که از باوندری یا از اون حریم شخصی اونها بگذریم و ازش بخوایم که چه کار بکنه چه کار نکنه، چون ما زمانی که این کارو میکنیم اون خودخواهی ماست.
نه نه با اون موافقم 100%، ولی آیا اصلا پیشنهادش، آیا انجامش درسته یا اشتباهه؟
اصلا درست نیست، اصلا درست نیست. اگه اون شخص کمک ما رو خواست که خونش رو عوض کنه، ابسولوتلی، چرا که نه. اگه ما از دستمون کاری برمیاد، آف کورس اون کمکه. ولی اینکه ما ازش بخوایم که خونت رو عوض کن، عکس رو بردار، وسائل اون شخص رو جمع کن، به اسکرین سیور انقدر نگاه نکن، اونا همه اشتباهه. ما داریم از اون حریم میگذریم و that's not okay.
ممنونم. از دست دادن عزیزی میتونه اشکال متفاوت داشته باشه، انواع متفاوت داشته باشه، سنین متفاوت داشته باشه. کلن از دست دادن ها رو چطوری تعریف میکنه؟ به چند دسته تقسیم میکنه؟ چه انواعی رو میتونین راجبش صحبت بکنید؟
انواع متفاوتی داره. همون که خودتون گفتید خانم امینی، از دست دادن عزیزی میتونه قابل پیشبینی یا غیر قابل پیشبینی باشه. اینکه عزیزی یه بیماری خاصی داشته برای مدت زمانی یا اینکه متاسفانه در حادثه از بین میره، یا اینکه طلاق هم باعث سوگ میشه. جدایی از یه رابطه عاشقانه یا حتی دوستی های معمولی حتما عاشقانه نباید باشه. و آف کورس حیوانات خانگیمون رو ما وقتی از دست میدیم، حتی اونا، البته اونا باید گفت، بعضی وقتا برای خانواده هم از خانواده هم عزیزترن. ضررهای مالی باعث سوگواری میتونه بشه، شغلی رو از دست دادن یا حتی عوض کردن، محل سکونتمون رو از دست بدیم، foreclosure، و حتی اینکه تصمیم بگیریم که مهاجرت بکنیم، رایت، از ایران بیایم آمریکا، بریم اروپا، بریم استرالیا، اینا همه باعث سوگ میشه، چون ما هرچی که میدونستیم و نمیدونستیم رو داریم میذاریم کنار و یه مرحله جدید رو از زندگیمون شروع میکنیم. از دست دادن سلامتیمون البته باعث سوگواری میشه و ناباروری هم باعث سوگواری میشه. و حتی اون آمریکایی‌ها بهش میگن loss of expectations، اون چیزایی که ما در انتظارش بودیم اور انتظار داشتیم که اتفاق بیفته، وقتی اونا به اون مرحله اونطوری که ما میخواستیم پیش نمیره، اون هم باعث سوگواریمون میشه. ما خیلی برای یه چیزی سخت تلاش میکنیم و بنا به دلایل متفاوتی بهش نمیرسیم اونطور که میخواستیم، اون هم باعث سوگواری میشه. و خانم امینی، این پندمیکی که اومده، الان سومین سال پندمیک میگذرونیم، خب اون هم خیلی چیزا رو ما به خاطرش از دست دادیم.
بله.
So, این هم باعث سوگواری میشه.
ممنونم. گریف چه مراحلی داره؟ چه مراحلی باید طی بشه که یه شخص بتونه از این وقایعی که شما راجبه صحبت کردین که فکر میکنم که به هر حال توی زندگی هر کسی حداقل با یکی دو تا از اینا مواجه بشه. وقتی که ما داریم راجبه جامعه ایرانیان اینجا صحبت میکنیم که هممون این گریپ مهاجرت رو باید داشته باشیم که واقعا هم سخت بود، از یک خونه و زندگی و علاقه‌ای که به وطن داشتیم، اقوامی که پشت سر گذاشتیم، دوستانی که اونجا جا گذاشتیم، همه اونا باعث شده که ما این سختی‌ها رو بکشیم و بیایم اینجا. چه مراحلی باید طی بشه تا ما بتونیم به اصطلاح سالم از این چالش بیایم بیرون؟
خیلی ساده بخوام بهتون بگم خانم امینی، اینه که گریف مراحل نداره. بعضی از گریف ها is infinite، متاسفانه نمیشه از دستشون خلاص شد، هیچ وقت از بین نمیره. ما وقتی عزیزی رو از دست میدیم، متاسفانه اون درد و غم با همون میمونه، ما با همون زندگی میکنیم، ما زندگی میسازیم دوباره، ولی به همون دردش به همون شدت نمیمونه اگه ما از خودمون مراقبت کنیم. اما ببینید، در سال 1969 خانم دکتر الیزابت کوبلر-راس که یه روان پزشکی بودن در اون موقع، پنج مرحله سوگواری رو بررسی کردن یا در موردش نوشتن، در اصل باید گفت. And این پنج مرحله خانم امینی معروف ترین شده، یعنی هنوز که هنوزه وقتی ما در مورد سوگ یا گریف حرف میزنیم و میشنویم، اکثر افراد برمیگردن به این پنج مرحله. ولی این پنج مرحله خیلی 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 قدیمی و unrealistic به فارسی میشه
غیر واقعی.
ممنونم. غیر واقعی. بخاطر اینکه ما انسانیم و نمیشه به همین پنج مرحله کامپلیتش کرد. اما من این پنج مرحله رو بهتون میگم، اما ازتونم واقعا میخوام که بدونید و یادتون بمونه که گریف به همین پنج مرحله تموم نمیشه و it's not linear، یعنی اینکه از یک مرحله به یک مرحله دیگه از میزان یا منظم باشه نیست. If that makes any sense. اما خب مرحله اول ایشون گفتن که دینایل یا اون انکار کردن، و در این مرحله واقعیت رو نمیتونیم بپذیریم، در حال شوکیم. مرحله دوم ایشون گفتن anger or خشم و عصبانیت. سوم bargaining هست، اینجا سعی میکنیم با خدای خودمون و با دینمون چونه بزنیم. مرحله چهارم depression یا همون افسردگی، و مرحله پنجم acceptance، پذیرفتن که این اتفاق افتاده و دیگه نه اینکه ما باهاش قانع شدیم یا راضی هستیم، ولی دیگه در حال شوک نیستیم. ولی خب همونطور که چند لحظه پیش براتون توضیح دادم خانم امینی، این به همین پنج مرحله به همین آسونی نیست. At all.
دوست دارم از شما بشنوم که چطور میتونیم از عزیزانمون حمایت بکنیم، چطور میتونیم کمکشون بکنیم. ولی قبل از اون شما یه چیزی رو که بهش اشاره کردین، گفتین که اگر که ما مواجه شدیم با یک از دست دادنی، با یک حادثه‌ای که در اون زخمی خوردیم، به اصطلاح چیزی رو از دست دادیم، عزیزی رو از دست دادیم، اگر از خودمون مراقبت بکنیم دردش کم میشه. و من بسیار مواجه شدم با افرادی که از اینکه حتی اگر دردشون کم بشه احساس گناه و ناراحتی میکنن. یعنی یک عزیزی رو از دست دادن و بعد خب حالا یه زمانی ازش شاید گذشته باشه، یا شاید برای مثلا دو دقیقه موضوعی پیش اومده باشه که حواسشون پرت شده باشه و مثلا کمی خندیده باشن، و من واقعا دیدم که این افراد یه دفعه حالا تو این مرحله اصلا احساس گناه میکنن، احساس میکنن که من که دچار چنین مصیبتی شدم اصلا حقم نیست الان خوشحال باشم، یا فکر میکنن که دارن خیانتی میکنن در حق اون عزیزی که مثلا از دست رفته. اول شاید اگه اونو بتونیم درک بکنیم که ما اجازه داریم که بعد از همچین مصیبتی هم خوشحال باشیم، زندگی سالم داشته باشیم، بعد شاید بپردازیم به اینکه حالا چطوری میتونیم سالم باشیم و حمایت بکنیم از عزیزان.
کاملا درسته. و دو دلیلی که افراد احساس گناه میکنن، یک به خاطر اینکه فکر میکنن که دیگران ازشون انتظار دارن که اینا 24 ساعت ناراحت باشن. یعنی they have no break in grieving. یعنی دائم فقط غمگین، ناراحت، پرخاشگر، غیره و غیره. فکر میکنن که دیگران همچین انتظاری دارن ازشون. انتظار is the right word. آره. دلیل دوم به خاطر اینکه ما وقتی دچار غم سنگینی میشیم خانم امینی، مثل اینه که ما یه traumatic brain injury رو traumatic brain injury میشه
ضربه به سر،
ضربه به سر، right. یه ضربه سنگینی که به سرمون خورده باشه و آسیب ببینیم، از این لحاظ grieving سفت و سخت مثل اینه. یه ضربه سنگینی به سرمون بخوره و because of that و به خاطر اون ضربه ما باید یه چیزایی رو دوباره یاد بگیریم، مثل راه رفتن، غذا خوردن، لباس عوض کردن، از خودمون مراقبت کردن و غیره و غیره. Right? And so grief انگار این که ما دوباره داریم یاد میگیریم، و وقتی دوباره داریم یاد میگیریم همونطور هم grievingمون باید gradual باشه. یعنی ما باید یه بریکی به خودمون بدیم و الان مغز اون کپاسیتی رو نداره که دائم 24 ساعت گریو بکنه. نمیتونه. نمیتونه. به خاطر اینکه اگه دائم 24 ساعت گریو بکنه then اون قلب هم ایست میکنه. برای همین میگن برای افرادی که همسرشون رو از دست دادن در سال اول it's very likely که خودشون هم از بین برن به خاطر اون غم و اندوه سنگینی and اون درد در واقع.
بله متاسفانه میگن طرف از غصه دق کرد دیگه.
بله
بسیار دردناک.
خب بله.
پس حالا داریم به دقایق پایانی هم نزدیک میشیم. بفرمایید که اگر که دوستی داریم، عزیزی داریم که با همچین مشکلی برخورد کرده، عزیزی رو از دست داده، چطوری میتونیم حمایتش بکنیم؟
بهترین کمکی که ما میتونیم بکنیم به عزیزمون اینه که ازش اگه کاری از دستمون برمیاد، یه چیزی که من خیلی از افراد میشنوم هم تو جامعه ایرانی هم تو جامعه آمریکایی فرق نمیکنه، اینه که میگن وای که حالا تو رو خدا اگه چیزی لازم داشتی به هم بگو، به هم بگی، یا باشه تعارف نکن. ولی خانم امینی اون شخص نمیدونه که اون لحظه واقعا چی میخواد.
درست.
اصلا نمیدونه که دوروبرش چی میگذره. پس یکی از بهترین کمک هایی که ما میتونیم به اون شخص بکنیم اینه که اگه کاری از دستمون برمیاد براش انجام بدیم، اصلا نپرسیم. اگه میتونیم براش غذا ببریم این کارو بکنیم، اگه میتونیم براش خونه رو تمیز کنیم این کارو بکنیم، اگه میتونیم از بچه‌هاش حمایت بکنیم then just do it, don't ask. این یک. و دو اینکه ما میتونیم ازش بخوایم که برامون در مورد حس و احساسش گفتگو کنه و توضیح بده و ما تا اونجایی که ممکنه خالصانه بهش گوش بدیم و بیشتر از همه گوش بدیم، حرف نزنیم، just listen. لازم نیست چیز زیادی بگیم، یا اینکه واقعا وقتی نمیدونیم چی بگیم to say just that، من الان واقعا نمیدونم باید به چی بگم، خیلی متاسفم، just that. نه این که بیایم بگیم ایشالله غم آخرت باشه، گریه نکن، غصه نخور، خودتو از دین میبری.
اگه جای من بودی چه کار میکردی؟
اگه جای من بودی چه کار میکردی؟ من کاملا درکت میکنم، چون منم عزیزترینم و از دست دادم. نه ما هیچ وقت نمیدونیم اون طرف چه حس و احساسی داره. نمیتونیم، چون هر غمی، هر عزیزی غمش متفاوته.
بله صد درصد. بله ما یه وقتی هم که میخوایم دلداری بدیم به افراد، سعی میکنیم یاد ناراحتی های خودمون و مشکلات خودمون میفتیم.
دقیقاً.
که به اونا ثابت بکنیم که اونا اقلا وضعشون از ما بهتره.
از ما بهتره، ولی لطفاً خواهشاً این کار رو نکنید. به خاطر اینکه اون مقایسه کردن، اون کمپریسن، دچار بیشتر دیسپیر میشه، ناراحتی اونها میشه. که بعد فکر میکنم پس وای من اصلا هیچ حقی ندارم که الان ناراحت باشم. I have no right. How dare I?
بسیار عالی. من میخوام یک بار دیگه از شما تشکر بکنم برای اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و اطلاعات بسیار مفیدی در مورد این زمینه‌ای که واقعا احتیاج هست که افراد کمک بگیرن و اطرافیان بدونن که چطور باید با شخصی که دچار سوگواری هست، در حال عزاداری هست، رفتار بکنن. قضیه مهمی که خوشحالم که امروز فرصت شد که بهش بپردازیم.
ممنونم خانم امینی که از من دعوت کردید به برنامه‌تون و خوشحال میشم که در آینده هم با هم بیشتر کار کنید.
مرسی، ممنونم. با آرزوی بهترین ها برای شما در ادامه تحقیقات و ریسرچ و کمک به افراد جامعه و همچنین شنوندگان عزیز، امیدوارم که تا جایی که امکان داره از این جور از دست دادن هایی که خانم نعیمی بهش اشاره کردن دور باشید. امیدوارم که همیشه خوش و خرم و خوشحال در کنار عزیزان باشید و بتونید با پشتیبانی همدیگه، با عشق، از پس مشکلات زندگی هم بر بیاید و امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه آینده همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش و خدا نگهدار.